آقای حبیبه حسینی فرد 30 سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، نمادی قابل لمس از نقض حقوق بشر که در طول جنگ سرد ساخته شد و امروز در روز 9 نوامبر، چه میراث سیاسی و تاریخی از این رویداد در جهان معاصر بر جای مونده؟
خب اصلا اون دیوار نمادی بود از تقسیم جهان بعد از جنگ جهانی دوم، اون توافقات یالتا و پوتسدام که به اصطلاح شرق و غرب بین خودشون تقسیم کرده بودن جهان رو، برلین دو تکه شده بود. اینه که این دیوار سال 1961 بنا شد، عملا به تدریج شد نمادی از دیواری گرد دیوارهای دیگه‌ای که در خصوص جوامع اروپای شرقی و شوروی حاکم بود و محرومیت بخش بزرگی همه جامعه از آزادی های اساسی، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی انتخاب نظام سیاسی، عدم وجود احزاب، عدم امکان سفر به خارج، اینها همه به نوعی دیوار شد نماد یک همچین بی‌حقوقی هایی که فکرم نمی کردن که به این سادگی ها این دیوار برچیده بشه، به خصوص که مدعای رهبران بلوک شرق این بود که ما عدالت اجتماعی رو حاکم کردیم، سوسیالیسم حاکم کردیم و امپریالیسم با سیستم غرب با تجاوزات خودش، با تهاجمات خودش نمیذاره که ما در زمینه‌های دیگه کار خودمون رو انجام بدیم. برای اون سیستم به هر صورت به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تأمین حقوق اولیه مردم هم بیش از پیش داشت با مشکل مواجه میشد. در شوروی گورباچوفی اومد سر کار، میدونست که دیگه نمیشه اون وضعیت ادامه بدن، اصلاحاتی رو شروع کردند. در کشورهای دیگه بلوک شرق لزوما از این رویدادها استقبال نشد، از اون چیزی که شوروی آقای گورباچوف پیش می‌برد. منتها گورباچوف علاوه بر اصلاحات داخلی در عرصه خارجی هم یک حکمی رو بنیانی کرد، اونم به این معنا که به اون دکترین معروف اتحاد شوروی که ما هر گونه تحول ضد انقلابی که بخواد ساختار سوسیالیسم رو در این کشورهای اقمار از بین ببره یا خدشه بکنه، ما به لحاظ نظامی هم به خودمون اجازه میدیم که بریم دخالت بکنیم، همونطور که در بهار پراگ این کارو کردن در قیام 1956 مجارستان. این رو هم گورباچوف گذاشت کنار، تکیه به قهر برای جلوگیری از تحولات در کشورهای بلوک شرق عملا منسوخ شد و خود رو باز کرد که در این جوامع بلوک شرق بیشتر گروه‌های مدنی شکل بگیرن، به خصوص که قرارداد هلسینکی و سازمان همکاری امنیت اروپا هم با توجه به توافقاتی که میان شرق و غرب شده بود یه مقدار برای تنش زدایی، عملا زمینه رو باز کرد که یه مقدار نفس بیشتری بخوره این جوامع اروپای شرقی. و این تحولات مربوط به گورباچوف و این حرفا هم راه رو باز کرد در کنار معضلات اقتصادی، در کنار میل بیشتر مردم به سفر به خارج و مسائلی از این دست، نهایتاً فشار رو به جایی رسوند که در شرایطی که کمتر انتظار می‌رفت که دیوار برلین به این سرعت و به این اصطلاح راحتی از هم بپاشه فرو پاشید. و خب خیلی ها بعدن دچار هیجان شدن، فکر کردن که با فروپاشی دیوار دیگه دموکراسی لیبرال راه خودشو باز کرده، اونطوری که آقای فوکویاما گفت پایان تاریخ رقم خورده و دیگه دموکراسی لیبرال پیروزی قطعیش تثبیت شده. منتها روندی که این 30 سال پیش رفته عملا یک چالش هایی به وجود آورده که بسیاری راجع به همون ارزش اون فروپاشی دیوار برلین هم دچار تردید شدند.
30 سال پس از فرو ریختن دیوار برلین و اتحاد میان دو کشور، آقای حسینی فرد، اکنون در اروپا یا حتی در نقاط دیگری از جهان شرایط به سمت و سوی داره پیش میره که هر روزه بر شمار افرادی با تفکر لزوم ایجاد دیوارهای جدایی افزوده میشه، اونچه که مثلا در ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم یا حتی در هند و جاهای دیگه، تا جایی که امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیام خودش نسبت به پایبند موندن به تعهد، نسبت به شجاعت زنان و مردانی که این دیوار رو فرو ریختن تاکید کرد. آیا اتحاد ملت‌ها در معرض تهدید قرار گرفته؟
خب روند بعد از فروپاشی دیوار برلین عملا به اون نوع نگاهی از اقتصاد و سیاست که معروف شده بود به نئولیبرالیسم در جهان میدان داد. بیش از پیش روند جهانی شدن شتاب گرفت، روندی که عملا قدرت دولت‌های ملی رو به چالش گرفت. بسیاری از اهرم‌هایی رو که قدرت دولت‌های ملی داشتن برای اینکه تأمین رفاه اجتماعی بکنند، به نوعی با بودجه‌بندی‌های مختلف، با سود بانکی ارزششون، با بازی واقعهای ارزششون و مسائلی از این دست میتونستن به هر صورت تو عرصه‌های ملی تصمیماتی بگیرن که اشتغال ایجاد بکنن، فرض کنید تامین اجتماعی رو به این مقدار بیشتر بکنن. این جهانی شدن، حرکت سرمایه تو سراسر جهان، رقابتی که برای جذب سرمایه به وجود اومد، باید خصوصی سازی ها، عمدتاً دولت باید خودش رو بکشه کنار تا اونجا که ممکنه لاغر بشه، اینها همه به نوعی قدرت دولت‌های ملی رو کاهش داد و اون عادت معلوفی هم که جوامع داشتن، مردم داشتن که دولت رو آقا بالا سر می‌خواستن، توی زمینه‌ها فعال می‌خواستن، یه مقدار محو شد. به خصوص در مورد اروپا، خب فرض کنید خیلی از این جوامع، به خصوص در اروپای شرقی، حتی در اروپای غربی، گناه اصلی رو متوجه بروکسل کردن که ما چون بخشی از قدرت دولت‌های ملی به بروکسل منتقل شده، عملاً دیگه ما مجبوریم بعضن فشار اقتصادی دیگه که خوب کار نمی‌کنن توی مجموعه رو بکشیم. کل این کشورهای غربی هم به لحاظ تامین اجتماعی، به لحاظ اون ثبات و چشم‌اندازی نسبتاً با ثباتی که قبلا داشتن، مردم تا حدودی محو بشه. وجود بلوک شرق، صرف نظر از همه شر و بدیایی که دوش، این چیزو دوش که غرب به خاطر اینی که یه وقت به لحاظ تامین اجتماعی تبلیغات اون بر مثبت نشه، نتونه تاثیرگذار بشه تو ذهن جوامع غربی، حدی از تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی، از جمله با توجه به تقویت سوسیال دموکرات ها و حضور سوسیال دموکرات ها در دولت ها و قدرتی که داشتن، اعمال بشه. بعدش که اروپاشید، اروپای شرقی و اردوگاه، عملا تو این زمینه ها هم دیگه به خصوص اون قسمت مهاجم سرمایه برای خودش غیربندی نمیدید. یک مرونده این مثل دیجیتالیزم و این که آینده واقعا کار چه خواهد شد، چقدر این اشتغال ها میشه روشون فرصت های کاری باقی میمونند، این اینترنت به قولن مسائلی که ایجاد کرده. از اون بر این جهانی شدن، صرفا اولش فکر میکردن که سرمایه فقط باید جهانی بشه و بتونه هر جا بره، اینو در نظر نگرفته بودن که جهانی شدن حرکت‌های انسانی و جابجایی‌های جمعیتی و اینها هم پشتش میاد و این مهاجرت‌ها دامن می‌خوره. این هم خودش به هر صورت تحولاتی که تو جوامع وجود میاره، مشکلاتی که به جوامع مهاجرپذیر یا مهاجرخیز درش اون ایجاد میشه، تمام اینها دست به دست هم بده که به نوعی راجع به دموکراسی غربی، ثباتش، مسائلی که در سال 1990 کمتر کسی بهش صورت عقد میکرد، الان چالش انگیز بشن.
پس از فروپاشی دیوار برلین، هنوز تفاوت میان دو بخش شرقی و غربی آلمان آیا وجود داره، یا به عبارتی یک دیوار نامرئی میان دو بخش وجود داره، مثلا در حوزه های اجتماعی یا اقتصادی؟
وجود داره، اونم خب بهترین نمادش همینه که میبینیم در اون بخش آلمان شرقی، متاسفانه گروه های راست پوپولیست که روی این نارضایتی ها سوار میشن، تونستن قدرت بگیرن و الان یک خطر عمدن به خصوص در اون بخش کرشه. خب در غرب آلمان هم این مقدار دادن، ولی قابل قیاس نیست با اون چیزی که در شرق آلمانه. بیکاری اونجا خیلی بهتره، یعنی چیز در حدود 6.5% ما بیکاری در شرق آلمان داریم، در حالی که فرض کنید در غرب آلمان همین الانش 4.7%. سطح حقوقا رو در نظر بگیریم، 30 سال بعد از اون ماجرا متوسط حقوق در غرب آلمان 3300 یورو بگیریم، اونجا 2600 یورو بیشتر نیست. بسیاری از جوانها از شرق آلمان اومدن این بر برای کار، بسیاری از دهات و اینها فاقد بچه هستن، بیمارستانها رو میبندن، کودکستانها رو میبندن. درسته که فرض کنید خانم مرکل از شرق آلمان بوده، رئیس جمهور قبلی آقای گاوک از شرق آلمان بوده، ولی ما هنوز هم در سطوح مدیریتی در شرق و غرب آلمان آنچنان از جامعه شرق آلمان نمیبینیم. حتی در خود فرض کنید هیئت امنای دانشگاه‌های خود شرق آلمان هم همچنان فرض کنید درصد حضور افرادی که از خود شرق آلمانن به 5% هم نمیرسه. و این نوع نگاهی که غربی ها داشتن، از بالا نگاه کردن به مردم شرق آلمان، دائم در نظر نگرفتن که اونها هم به هر صورت زیست خاص خودش رو داشتن در اون جامعه، یک جامعه‌ای بوده مبتنی بر همبستگی و همیاری اجتماعی در اون شرایط سختی که براشون، اینا با هم زندگی کردن. این نبوده که اون جامعه بیوگرافی خاص خودش نداشته باشه. و این بی‌اعتنایی به اون بیوگرافی، این که همه چی اون جامعه آلمان شرقی منفی بوده، این هم به نوعی خودشون رو معلوم آلمان شرقی شهروندان درجه دو به حساب میارن.
آقای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، از شما بسیار سپاسگزارم.